مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم، در استودیو بخش توجیکی رادیو آزادی و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. اوباما و کرزای دورنمای صلح افغانستان را بحث کردند. صلیب سرخ خواستار آتش بس در سوریه شد. در شش حوزه در تاجیکستان پرزیدنت روسیه را انتخاب میکنند. دسته فوتبال تاجیکستان باز شکست خورد. و تفصیل خبرها. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور ایالات متحده براک اوباما در گفتگوی تلفنی با همتای افغان خود حمایت منطقه‌ای از روند آشتی در افغانستان را بررسی کرد. اوباما با حامد کرزای همچنین ملاقات او را با سران پاکستان و ایران در هفته گذشته در اسلام آباد بحث نمود. در اظهارات کاخ سفید گفته می شود دو رهبر به زودی باز گفتگو خواهند کرد تا تلاش های خود را برای دسترسی به اهداف و تحکیم کارشریکی در مدت تقویت دهند. کرزای در مصاحبه اش گفته است یک جا با ایالات متحده و مستقلانه با طالبان گفتشونی دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید برای رساندن یاری های حیات مهم به اهالی مناطق نزاع با حکومت سوریه و مخالفان آن گفتشونی دارد. در اظهارات کمیته گفته می شود برای فراهم آوردن شرایط کمک باید درگیری ها قطع گردد. در این بین وزیر امور خارجه تونس رفیق عبدالسلام اعلان کرد که مخالفان سوریه در کنفرانس بین المللی مسئله های سوریه در تونس 24 فوریه رسما شرکت خواهند کرد. حامیان حقوق میگویند در 11 ماه شورش ضد رژیم بشار اسد در سوریه هزاران نفر کشته شده اند. وزیران مالیه منطقه یورو نیمه شب گذشته در بروسل موضوع دادن 130 میلیارد یورو یاری نوی مالی به یونان را بررسی کردند. پیش از آغاز همایش آنها اظهار اعتماد کردند که به سازش خواهند رسید، اما گزارش های نیز هست که آنها همانا راه کاهش قرض یونان تا 120% را می جویند. این بلندترین درجه است که صندوق بین المللی پول قبول دارد. کشورهای اروپا از جمله آلمان خواستار نظارت بیشتر به اقتصادیات یونانند. با وجود اعتراض های وسیع پارلمان یونان قانون کاهش معاش و نفقه و جایهای کاری را به تصویب رساند. اگر پذیرفته شود این دومین بسته کمک مالی به یونان در ماه می سال 2010 می باشد. بدون این کمک افینه نمی تواند در ماه مارس 14.5 میلیارد یورو قرضش را پرداخت کند. تفصیلات در گزارش همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
این بخشی کمک ها به یونان امکان می دهد که از ورشکستگی مالی رها شده تا 20 مارس سال روان 14.5 میلیارد یورو قرضش را پرداخت نماید. اگر حکومت افینه به عهده‌داری هایش صادق ماند و برنامه مذکور در شکل کامل اجرا شود، یونان 130 میلیارد یورو کمک دریافت نموده، بیش از 100 میلیارد یورو از قرضهای باقی مانده اش، یعنی 50% قرضهایش به سرمایه گذاران خصوصی از اعتبار ساقط می شود. روز دوشنبه قبل از نشست وزیران اتحادیه اروپا، وزیر مالیه فرانسه فرانسوا باروین گفت: تمام شرط ها برای سازش اجرا شدند، از جمله شرکت داوطلبانه بانکداران، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی، یعنی دولت ها و بانک های مرکزی. صندوق بین المللی پول ابراز داشته است که حاضر است در چارچوب کمک های بین المللی به یونان 13 میلیارد یورو تخصیص دهد. پارلمانت یونان شرایط و تقاضاهای دریافت کمک مالی را تصویب نموده رضایت داد که خرج دولتی را تا 3.2 میلیارد یورو کاهش دهد، ولی اصلاحات و کاهش خراجات دولت روز یکشنبه باعث اعتراضهای مردمی در پایتخت یونان شد. مخالفین برنامه کمک مالی میگویند تقاضاهای قرض دهندگان استقلال یونان را خدشه‌دار میکنند، ولی وزیر مالیه فرانسه ابراز داشت که بازپرداخت قرض اعتماد سرمایه گذاران را بالا برده از مفلسی یونان جلوگیری میکند.
در تاجیکستان برای شرکت شهروندان روسیه در انتخابات پرزیدنتی 4 مارس 6 حوزه رایدهی تأسیس یافته است. رهبر بخش کنسولی سفارت روسیه در تاجیکستان ایگور لابوزو به خبرنگاران گفت قطعه های رایدهی در مرکز علم و فرهنگ روسیه در دوشنبه فرماندهی پایگاه 201 روسیه، پولک یا غوندهای این پایگاه در کولوب و قورغانتپا، مرکز دیدبانی کیهانی اوکنو در نارگ و در شهر خوجند تأسیس یافتند. در انتخابات دومه روسیه در تاجیکستان 7753 شهروند روسیه شرکت کردند. روسیه در تاجیکستان کلانترین پایگاه حربیش در جهان را دارد و بخشی از ساکنان تاجیکستان صاحب دو شهروندی اند. رئیس پارلمان آلمان گفت رئیس جمهوری نوی این کشور روز 18 مرد در جلسه مخصوص انتخاب خواهد شد. اظهارات نوربرت لامرت بعد از سازش احزاب سیاسی آلمان بر سر نامزدی راهب و حامی حقوق انسان در آلمان شرقی یواخیم گاوک به مقام رئیس جمهوری آلمان صدا داد. نامزدی پس از استعفای کریستیان وولف ضمن ماجرای فساد بررسی شد. وولف برگزیده سروزیر آلمان آنگلا مرکل بود. انتخاب در پارلمان یک رسمیت است زیرا همه حزب‌ها به نامزدی گاوک رضایت دادند. ساکنان مصراته لیبیا نخستین بار در 40 سال اخیر شورای محلی خود را انتخاب کردند. انتخابات در سالگرد شورش اهل این شهر ضد حکومت معمر قذافی برگزار گشت. شهر چندین ماه در محاصره نیروهای قذافی قرار داشته، شدیدترین درگیری‌ها در اینجا با وقوع پیوستند. مأمور شورشیان مصراته در ماه اکتبر سال گذشته قذافی را در زادگاه سرت بازداشت کردند و به قتل رساندند. شورای ملی لیبیا میگوید انتخابات پارلمانی ملی عبارت از 200 نفر در ماه ایون برگزار خواهد گشت. این شورا حکومت نو را تأسیس خواهد داد و قانون اساسی لیبیا را خواهد نوشت. دسته ملی فوتبال تاجیکستان بازی دویم سنجشی خود را 20 فوریه در ترکیه با دسته نیسترو اتاکی از لیگ عالی مولدوا با حساب 1-2 باخت. بازی در تمرینگاه بلیک ترکیه با برتری اندک دسته ملی تاجیکستان جریان گرفت، اما لحظه های مناسب برای گل زدن از طرف این دسته استفاده نشد. در قسم اول برای نمونه ضربه جریمه‌ای حمایتگر داوران ارگاشو از فاصله 25 متر به ستون دروازه برخورد. پس از تنفس به جای ایرج رجبوف که مجروح شده بود، احتم نظرف به میدان برآمد. در آغاز این بخش از بازی دسته تاجیکستان به اشتباه راه داد و بازیگر نیسترو ادریان کاراجا توپ را به هدف رساند. بعد از 11 دقیقه دیگر استفان بورگیو ضمن اشتباه دروازه‌بان علی شرتویچیف که نابهنگام به پیش برآمد گل دوم را به دروازه دسته ملی تاجیکستان زد. در قسم دوم یوسف رویف، کامل سعیدو و الهام ارتیخوف شریکان خود را در میدان عوض کردند. دسته برتری داشت اما چندین لحظه دیگر گلزنی را از دست داد. در بازی دومی سنجشی سرمربی دسته ملی تاجیکستان مول علی سپوهیج سه تغییر وارد کرد. به جای فرخ چاریف، دلشاد واسیه و کامل سعیدوف، بازیگران دیگر داوران ارگاش و فتحالله و فرهاد طاهر به میدان برآمدند. طاهر از آغاز بازی نقش نیم حمایتگر راست و نیم حمایتگر گوشه‌ای جهانگیر جلیلوف نقش هجوم کننده را بازیدند. در جای حمایتگر راست دسته مربیان بازیگر ریگار تداز الکسی نیماتوف را به کار می‌برد و به احتمال زیاد او ایرج رجبوف را که از حق بازی محروم شده است عوض خواهد کرد. به علت زخمی زانویش در هر دو بازی سنجشی در ترکیه لیدر دسته ملی خورشید محمودوف شرکت کرده نتوانست. پس از یک بازی دیگر در روز سه‌شنبه دسته ملی تاجیکستان تمرین های خود را در ترکیه به پایان میرساند و به وطن برمیگردد. در بازی اول آزمایشی دسته ملی فوتبال تاجیکستان یک بازی دوستانه را با دسته شورتن ازبکستان انجام داده در آن با شماره 1-2 مغلوب شد. رئیس جمهور قرقیزستان المازبک اوتامبویف در ملاقات با نمایندگان وزارت خارجه آمریکا گفت بعد از سال 2014 در فرودگاه مناس یگان نیروی خارجی نباید باقی ماند. تفصیلات از همکاری ما خرمانی بخوازاده.
رئیس جمهور قرقیزستان المازبک اوتامبویف در ملاقات با یک هیئت بلندپایه دیپلماتیک آمریکا بار دیگر مخالفتش به تمدید زمان حضور نیروهای آمریکا در پایگاه مناس بعد از سال 2014 را تکرار کرد. هیئت آمریکا را یاوری معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی سیوزن ایلیوت رهبری میکند. اوتامبویف همین طور هفته پیش وعده داده بود که از مسکو نیز برای پایگاه‌های نظامی در قرقیزستان مستقر کردش پرداختن پول بیشتری را تقاضا خواهد کرد. قرار است که او به زودی برای مذاکرات با رهبران روسیه عازم مسکو شود. روسیه در قرقیزستان در برابر پایگاه هوایی کند باز یک مرکز ارتباطات و یک پایگاه آزمایشی موشک‌های دریایی اش را مستقر کرده است. قرقیزستان در حال حاضر یگانه کشور دنیا است که پایگاه‌های هم در آمریکا و هم روسیه را میزبانی می‌کند. نیروهای آمریکا در پایگاه مناس از پایان سال 2001 از زمان آغاز عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان مستقر شدند. اما المازبک اوتامبویف که در انتخابات ماه اکتبر جایگزین روزا اوتونبویوی غربگرا شد از قبل اعلان کرده بود که تمدید زمانی جوره پایگاه مناس را قبول ندارد. به عقیده او در صورت با کشورهای چون ایران وارد نزاع نظامی شدن آمریکا قرقیزستان به محض میزبانی نیروهای آمریکا میتواند در یک وضع آسیب پذیر قرار گیرد.
مردم یمن رئیس جمهوری نو انتخاب میکنند. نامزدی تنها یک نفر در میان است، عابد ربا منصور هادی که نایب پرزیدنت علی عبدالله صالح بود. صالح 33 سال کشور را اداره کرد. انتخابات بخشی از سازش همسایه کشورهای عربی یمن است که ایالات متحده از آن حمایت میکنند. در عرفه رایدهی مسلحان به یکی از حوزه ها حمله کردند و 4 نفر را به هلاکت رساندند.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
با چی هدف وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون درباره مناطق کوهستان تاجیکستان را بررسی میکنند؟
ما گفتیم که استفاده برای ذخیره های طبیعی در حوزه کوهستان میتوانم پولکی و رایگان باشند. با استفاده پولکی ما داخل کردیم استفاده برای ذخیره های زمینه، استخراج معدن ها، غیر معدن ها و کندنی های فایده‌ناک را. استفاده آبهای نوشاکی و معدن ها را به مقصد تجارتی، به مقصد استعمال نه.
در وقتش مردم کوهستان را کوچاندن از جاهایی که البته خوف و خطر هست، کوچاندن مردم ممکن را مهاجرت. یکی اینا بسیار بهاهای خیلی خوب را کوچاندن و بعد اینا به چراگاه تبدیل یافتن.
بسیار چراگاه بسیار داریم خالی هنیست برا نمیبریم بسیار هست. یکی در اندو شیشتگی هزیر مثال.
بخش خبرها و گزارش های خبری را شنیدید. اگر نه به همه آن رسیدید، می توانید این سلسله را در تارنمای رادیو آزادی با عکس و ویدیو در زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا کنید. حالا ببینیم که در ادامه برنامه چه گزارش و مصاحبه و تحلیل های ما و شما را انتظار است. اسلام به ذات خود ندارد عیبی. آغاز همایش بین المللی رشد اسلام در آسیای مرکزی. از مرز تا گاز و راه آهن، سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به دوشنبه برای گفت و شنید. صفحه های خالی تاریخ، کتاب نو بحث برانگیز درسی در افغانستان. بحران در کوهستان، بحث طرح قانون کوهستان در مجلس نمایندگان تاجیکستان. شرکت کنندگان همایش بین المللی رشد اسلام در آسیای مرکزی امروز در شهر دوشنبه حالت و نقش دین در جامعه امروزه منطقه را بررسی می کنند. این جمع آمد با تشبث سامانه اسلام نیوز تیجی، خبرگزاری آسیا پلوس و فوند فریدریخ ابرت آلمان برگزار می شود. سمت حرکت اسلام در جهان پرماجرای معاصر کدام است و مخصوصا در منطقه آسیای مرکزی و آیا جامعه منطقه مذهبی تر می شود یا تندگراتر؟ به مناسبت آغاز این همایش همکارم در دوشنبه خورشید همدم گفتگوی داشت با مسئول مرکز اسلام شناسی تاجیکستان عبدالله محقق و نخست از او پرسید آیا چه چیزهای این موضوع را به دستور کار بحث ها کشانده اند؟
بعد از بین رفتن نظام اداری شوروی گویا که در آسیای مرکزی یک روند پیشرفت معارف و فرهنگ اسلامی دیده می شود، اما برعکس ما چون نظر به بعد پس از پس منظر شوروی نگاه کنیم، در آسیای مرکزی رویه های ارتجایی اکستریمیستی که آنها علیه رشد و علیه فرهنگ سنتی نگاهشان آنها را در نظر دارند، با مثل سلفیه، حزب التحریر و حرکت انصاریه که آنها در بعضی قشرهای کشورها منشتند اصلا در خود اروپا فعالیت میکنند، اینها را در نظر دارند. آنها در آسیای میانه در یکم جای یک روند پیشرفت، یک نویگری در فرهنگ اسلامی دیده نمی شود. اومد دیمه که اصطلاحی که اینا استفاده می برند اسلامی نوب یا که اسلامی معتدل یا که اسلامی سیاسی، این اصطلاح های نوین، دیدگاه های نوین هستن، خلافی همون تعلیمات اسلام است. برای اسلام اصلا دیگه اسلامی نوب و نمیتونه که اسلام با اسلامی نوب معرفی کنیم یا اسلامی سیاسی یا اسلامی نو، زیرا که اسلام همون اسلامی که بود هست. اگر ما اسلام در شکل اسلامی نو یا در شکل یک رشدی نو بگیم، باید برای چنین عمل پیغمبری نو در کار، پیغمبری نو در کار. این سلوه هستن که برخلاف خود تعلیمات اسلامی نگران داشته هستن.
چون در رابطه با حرکت ها و جنبش ها و به قول سازمان های ارتجاعی و افراطی شما هم اشاره کرده، وقتی که درباره تمایل های نو میگن، البته نظر کارشناسان و تحلیلگران و متخصصین شاید که ان همین فعال شدن همین حرکت ها باشد، گویا که در دایره های اسلامی این گونه حرکت ها فعال هستند، ولی تا کجا اینها واقعا یک تحول نو برای جهان اسلام و قول پیچاندن اینها به نام اسلام تا کجا واقعیت دارد؟
اخیراً اینها یک پدیده های نامطلوب ارسالی هستند که از جانب دیگر خدمات های کشافی با مثل گفتیم سلفیه و حزب تحریر و انصاری با ما تحویل کرده می شوند. آنها در دایره های دینی یا که در خود دایره های دینی سنتی منفعه ندارند. هدف نهایی همه است که چونین حرکت های ارتجایی یا که اما اکستریمیست دینی میگن اکستریمیست دینی آن همین است که آنها با همین وارچوی عقیده بیگانه با نام اسلام خودشون پیش از همه اسلام را سرکوب میکنن، یعنی که همون فرهنگ سنتی را همون آداب و اخلاق شرقیانه را از بین میزدن. مثلا وقتی چونین حالت در خود آسیای مرکزی بسیار توجه بیگانه بسیار است که فقط یگانه جا منطقه است که در دایره سنت پیغمبر یا در دایره مذهب حنفی سالی ماندگی خود منطقه آسیای میانه از جمله خود تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان.
و به خاطر آن که وجود همین یا فعال شدن همین گونه حرکت ها، همین گونه پدیده ها نتواند اسلام را سرکوب کند، بلکه اسلام در این منطقه باز هم اون اصالتی که داشت در منطقه آسیای مرکزی منظورم باز بیشتر اون به قول به خود کسب کند، چی باید کرد تا از این پدیده ها جامعه دور باشد؟
پیش از همه درجه یک محیط سالمی اسلامی باید باشد. بنابر نبودن این محیط سالمی فرهنگ اسلامی و معارف اسلامی امروز عقیده های بیرون بسیار چی فعال شدگی هم. اگر ما امروز محیط سالمی اسلامی را به یک فروزان به یک چراغ در گریان مشبه کنیم، هر وقتی که هر یک پشه هر یک که به او مگنیتی و دایره مگنیتی الکترونی وارد نشن بالو پرش می سوزه، در گرمی همی محیط رفشنی چشماش کور می شوه. لیکن امروز از سبب که انا همو محیط سالم اسلامی ما بسیار در حالت ضعیف است، در حالت دفاعی است، باید از حالت دفاعی ببره در حالت تبلیغی عقیده سالم اسلامی باشه.
عبدالله محقق بود، مسئول مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان، که با پرسش های رادیو آزادی در روز همایش بین المللی رشد اسلام در آسیای مرکزی امروز در دوشنبه پاسخ می داد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
امروز در دوشنبه گفتشونیدی هیئت های تاجیکستان و ازبکستان در مسئله مرز آغاز می شود. سفری هیئت 25 نفره ازبکستان با رهبری نایب سروزیر رستم عظیمو با دوشنبه در حال اتفاق می افتد که بین دو همسایه مشکلی زیاده جمع شده است. شاید این سفر آغاز حلی آنها باشد. تلاش پاسخ در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
یک هیئت کارشناسان ازبکستان بعد از ظهر روز 20 فوریه وارد دوشنبه شد. ظفر رحیم جانوف، یک مسئول سفارت ازبکستان در دوشنبه، گفت این هیئت از کارشناسان امور مرز عبارت است که تا آمدن کمیسیون بین حکومتی تحت سروری رستم عظیموف معاون سروزیر ازبکستان با همتایان تاجیک خود مسائل مرزی را بررسی خواهند کرد. آقای رحیم جانوف میگوید در حال حاضر 20% مرز میان دو کشور موافقه نشدند. سال 2009 جانب ها اظهار داشته بودند که 80% مرز موافقه شده است و امروز در جلسه 20% بقیه بحث می شود. بنا به اطلاع منابع رسمی، هیئت حکومتی تاجیکستان را در این مذاکرات عبدالرحیم قهاروف رئیس شورای امنیت سروری خواهد کرد. سفر هیئت حکومتی تاشکند به دوشنبه دقیقاً بعد از 3 سال رسا صورت می‌گیرد. بار آخر 19 فوریه سال 2009 هیئت حکومتی ازبکستان تحت سروری رستم عظیموف به دوشنبه آمده یک یادداشت حسن تفاهم را به امضا رسانده بود که
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مایمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مایمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات افغانستان جنگ زده راهی را پیدا کردند که به عقیده آنها از روزدن دیگر باره خصومت و دشمنی بین گروه های قومی و سیاسی پیشگیری خواهد کرد. این نوشدارو طرز تعلیم تاریخ کشور است و برای آن باید واقعه های 40 سال اخیر از کتاب درسی تاریخ بیرون افکنده شود. این هم در حالی که تاریخ نفترین افغانستان یک داستان جنگی است، از اشغالگری خارجی گرفته تا جنگ شهروندی و بحران های سیاسی. اما بازتاب این حوادث در تاریخنامه های افغانستان یکسان نیست. هر گروه این رویدادها را از زاویه خود میبیند و عمدتاً خیش را قهرمان و رقیبش را خائن وطن قلمداد میکنند. چنین در هم برهمی مقامات کشور را به مسئله مشکلی روبرو کرد. باید تاریخ طوری نوشته شود که همه شهروندان را قطع نظر از منسوبیت سیاسی، ملی یا مذهبی آنها راضی نگه دارد. علاجی که آنها پیدا کردن این است که باید در کتاب تاریخ درباره 4 دهه اخیر چیزی گفته نشود. سر از سال نوی تحصیل در مکتب‌های افغانستان که از بهار شروع می‌شود، حکومت کتاب نوی تاریخ را میان دانش آموزان تقسیم خواهد کرد که در آن از اشغالگری شوروی، جنگ خرابی‌آور داخلی، حاکمیت طالبان تندرو و مداخله بین‌المللی تحت سروری ایالات متحده در سال 2001 که تا حالا ادامه دارد، حرفی به چشم نخواهد رسید. کتاب با مبلغ‌های حکومتی افغانستان و کشورهای مددرسان از جمله آمریکا منتشر شده است. محمد آصف ننگ معاون وزیر معارف افغانستان امیدوار است که کتاب نوی درسی با ایجاد هویت یگانه ملی به ویژه در میان نسل جوانتر مساعدت خواهد کرد.
تاریخ باید نسل ساز باشه، نه ویران کننده. تاریخ باید واقعیت ها، افتخارات، بزرگمردی ها و درس عبرت باشه، درس خوب عبرت باشه، نه ای که زمینه ساز باشه برای یک خشونت، برای یک انتقام گیری، برای یک منازعه و برای یک فصل بد. امو بخش تاریخه که عقده ها را زنده میکنه، منازعات را زنده میکنه، وحدت ملی را از بین میبره. ما اون را نمیریم. صفحات خالی بهتر است از صفحاتی که پر شوه و منازعه و فتنه برانگیزه.
هرچند این اقدام در داخل حکومت پشتیبانی پیدا کرده است، جامعه به آن شدیداً مخالف است. مردم میگویند حکومت میخواهد جنایت جنگ سالاران و رهبران جهادی را که اکنون وظیفه های دولتی دارند پنهان کند. برخی از منتقدان این را خلاف وظیفه های وزارت معارف میدانند. الهی ارشاد، وکیل زن در پارلمان افغانستان، میگوید کشور باید خطاهای گذشته را داند تا آنها را تکرار نکند.
وزارت محترم معارف نباید اینقدر کوتاه و تاریک فکر کنه که ثبت حوادث با تعریف تاریخ اشتباه کنن، و منبع تاریخ باید معرفت و شناخت باشه، معرفت و شناخت از تمام واقعیت ها و حقیقت ها، و اینمی منبع باعث میشه که ما را با آینده مسلط بسازه. در حقیقت دیروز است که امروز میسازه، امروز است که فردا را میسازه.
ارشاد می افزاید جوانان و نورسان افغانستان حق دارند تاریخ کشور خود را بدانند و رد این حق آنها خلافکاری خواهد بود.
در حقیقت مسائلی که گذشته، اطفال ما، جوانان ما باید از او آگاهی کامل داشته باشد، با وجودی که هیچگاه وزارت معارف نی صلاحیت داره که از هان مردم شستشو کنن و اینا را در تاریکی نگاه کنن. الحمدلله ما رسانه ها را داریم، ما کتاب های تاریخ داریم، مردم خبر میشن.
اقدام نو همچنین برخی از آموزگاران را خشمگین کرده است. برای نمونه معلم عبدالله میگوید جوانان بدانستن تاریخ نخواهند توانست قضاوتی درست کنند.
اگر ثبت تاریخ شود، مفاد شاید بیشتر باشه با آینده، که نسل آینده ما هنگامی که بخواهند تاریخ ورق بزنند باز میفهمند که چی تحولاتی بوده، کیا به وطن خدمت کرده و کدام گروه ها خیانت کرده.
در 4 دهه گذشته سیستم معارف افغانستان با دیگرگونی های جدی روبرو گشت که اکثر آنها ضمن تغییر فضای سیاسی به میان آمده اند. مقامات افغان میگویند صنفخانه مکتب بسیار وقت به صحنه جنگ تبلیغاتی تبدیل یافته است. در دوره اشغالگری شوروی در سالهای 1980 کتاب های درسی کمونیسم را ترغیب میکردند، اما در کتاب های چاپ ایالات متحده آن وقت مقاومت به شوروی ها و کمونیسم در جای اول قرار داشت. در دوره طالبان دعوت به جهاد یا جنگ مقدس اساسی کتاب های درسی را تشکیل می‌داد. اکنون کارمندان معارف وظیفه مشکلی دارند تا پدر و مادران، آموزگاران و مکتب بچگان را باور دهند که در کتاب‌های درسی جای ندادن رویدادهای 40 سال اخیر بهترین راه حل این مشکل است. آنها میگویند مثلا اشاره به جنگسالار ازبک عبدالرشید دوستم که حالا رئیس ستاد ارتش است، یا رئیس جمهور پیشین مملکت نماینده تاجیکان برهان الدین ربانی، میتواند در یک صنفخانه خشم و ناراضگی معینی را به وجود آورد. در ضمن دانشمندان و تاریخ نگاران افغانستان نیز درباره نقش چنین شخصان تاریخی هنوز به عقیده یگانه نرسیدند. بناهن تاریخ افغانستان برای مکتبیان اکنون در آغاز سالهای 1970 با سرنگونی نظام پادشاهی به پایان می رسد و فعلا ادامه نخواهد داشت.
به ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون درباره نواحی کوهستان را بررسی میکند. هدف از این قانون که برای بار اول تهیه میشود ایجاد شرایط لازم برای تامین رشد مناطق کوهی کشور است. ولی در حالی که 93% قلمرو تاجیکستان عبارت از کوه است، آیا چگونه و از کدام حساب میتوان زمینه های رشد نواحی کوهستان را مهیا کرد؟ پرداخت به موضوع در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
گل ایزار یک ساکن شهر دوشنبه پس از ختم دانشگاه آموزگاری پایتخت به زادگاه خود ناحیه غرم بر نگشت و در یک از مکتب‌های شهر همچون آموزگار به فعالیت خود ادامه داد. سببی به مکتب زادگاه نرفتن خود را گل ایزار شهر داد و گفت که برای آموزگاران جوان در آنجا هیچ امتیازی نیست.
معاش خیلی کم است. برای خاطر یگان دیپلم دار نمیتونه و اونجا چیکنه.
به قبل مؤلفان طرح قانون درباره منطقه های کوهستان، اگر طی 20 سال گذشته میزان سرشمار اهالی این کشور در شهر و نواحی هموار زمین به طور نظررست رشد کرده باشد، در منطقه های کوهستان کشور افزایش اهالی اصلا به مشاهده نرسیده است. چون این وضعیت شرایط را به وجود آورد است که جوانان کوهستان پس از سفر به شهر دیگر به زادگاه خود بر نمی گردند، زیرا از جانب مقامات حکومت کشور کوچکترین امتیاز برای ساکنان کوهستان و مخصوصا مردم بلندکو در نظر گرفته نشده است. وکیل مجلس نمایندگان عالم سفرف، یکی از مؤلفان این طرح، می گوید که در قرغیزستان همسایه موافق قانون مناطق کوهستان امتیازهای بیشتر به مردم نواحی کوهسار داده شده است.
همه خیلی قبول کرده گیان که تمام همه احالی که از یک نیم هزار متر از سطح بحری بلند همش باید از اندازها آزاد کرده شده گیان که سطح علاویده داده شده گیان و در اوجه با مقاماتی و کلاداری دولتی مخصوص تشکیل کرده شده گیان، لیکن ما این کارو را نکردیم.
عالم سفرفته چند سال اخیر معاون اول رئیس حکومت ناحیه جرگتال بود و با وضع زندگی در کوهستان و مناطق بلندکوه خوب آشناست. اما استاد دانشگاه ملی تاجیکستان خالنظر محبتوف میگد که نه در زمان شوروی و نه بعد برای احیای منطقه کوهستان برنامه های جدی و خصوصا امتیازها دادن نشده است.
یک من در یک چیز حیرانم که اون کسایی که این چیز پیشنهاد کردند با یگان متخصص مشورت نکردند. بسیار تری جاها را مثال در خود رامید گیریم، در خود جاهایی که در اونجا ممنوعگاه رامید بود، مردم اونجا را همه را اشغال کرد، ممنوعگاه را
به قبل محبتوف احیای کوهستان می تواند تاجیکستان را به یک کشور پیشرفته اقتصادی تبدیل دهد. اما مؤلف دیگری طرح قانون مذکور وکیل مجلس نمایندگان اسماعیل طالباکوف بر این نظر است که به خاطر تنظیم بهره برداری از ذخایر و دارایی کوهستان در پیشنویس مذکور عملهای پولکی پیش بینی کرده شده است و از جمله می گوید
پولکی مو داخل کردیم، استفاده برای ذخیره های زمینه، استخراج معدن ها، استفاده آبهای نوشاکی و معدنان رو با مقصد تجارتی، با مقصد استعمال نه، که پگر نگویند که برای جین از این چشمه آب نوشیدن ممکن است یا نه.
طوری مؤلفان این طرح و متخصصان این ساحه میگویند که شروع از زمان شوروی بارها مردم کوهستان به همواری ها کوش داده شدند و باز به خاطر احیای کوهستان دوباره و سه باره به دامنه کوه کشانیده شدند. حالا تاجیکستان با این خرج و مرج برنامه مشخص احیای کوهستان ندارد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث و اندیشه پیرامون طرح قانون نواحی کوهستان در شورای مجلس نمایندگان. با این گزارش با پایان نشر اول مجله بامدادی رادیو آزادی رسیدیم. پس از یک پارچه موسیقی شما را ویژه گفتار آینده ساز در پیش است.
گل بادام گل بادام نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. گل بادام گل بادام نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. یاری جان بی تو جهان چی کنم، گشتم بیمار. یاری جان بی تو جهان چی کنم، گشتم.
رادیوی آزادی